18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در عصر روز جمعه سوم شهریور ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم سپیده بهگام.
سپاسگزارم هانا، درود به شما همراهان رادیو فردا. زاهدان و شمار دیگری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان روز جمعه پس از برگزاری نماز صحنه تظاهرات معترضان بود. بر اساس فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در این روز علاوه بر شعار برای آزادی زندانیان سیاسی، خواستار آزادی مولوی نقشبندی شدند و علیه علی خامنه‌ای شعار سر دادند. بنابر گزارش ها شهرهای خاش، راسک، سراوان، سیب و سوران نیز روز جمعه صحنه اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز بود. همزمان منابع محلی روز جمعه گزارش دادند که علاوه بر استقرار جو امنیتی در استان، اینترنت نیز در برخی مناطق قطع و دسترسی به آن با دشواری همراه بوده است. مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید امسال افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت، اما صف‌های طولانی تا پایان تابستان ادامه خواهد یافت. مصطفی نخعی در گفتگو با وبسایت شفقنا با بیان اینکه واردات بنزین فعلا منتفی است، کمبود تولید بنزین را تایید کرد و گفت میزان تولید کشور کمتر از مصرف است. به گفته آقای نخعی، همکنون از ذخایر استراتژیک کشور استفاده می شود که خیلی نمی تواند ادامه یابد. آقای نخعی گفته صف‌های طولانی بنزین به دلیل محدودیت‌هایی است که در سقف سوختگیری، فاصله زمانی بین دو سوختگیری و نیز محدودیت در کارت‌های سوخت جایگاه‌ها ایجاد شده است و احتمالاً این صف‌های طولانی تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت. در هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران گزارش‌های متعددی از افزایش مصرف بنزین در تابستان و صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها منتشر کردند. نخست وزیر قطر ابراز امیدواری کرد که توافق اخیر تبادل زندانی بین ایران و آمریکا به گفتگوهای جامع‌تر که در برگیرنده برنامه هسته‌ای ایران باشد منتهی شود. به گزارش رویترز، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت به خواست ایران، قطر میانجیگری اصلی در توافق مبادله زندانیان را بر عهده داشت. در قالب تفاهم مبادله زندانیان میان تهران و واشنگتن قرار است مراد طاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی به همراه دو زندانی دیگر که هویت آنها به دلایل شخصی اعلام نشده آزاد شوند. هر 5 شهروند ایرانی آمریکایی هم اکنون در ایران در هتلی در تهران در حبس خانگی به سر میبرند. تا کنون جزئیاتی در مورد شمار زندانیان ایرانی در آمریکا که قرار است در چارچوب تفاهم اخیر با این 5 تن مبادله شوند اعلام نشده است. و روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی از پیشنهاد چین به عربستان سعودی برای ساخت نیروگاه هسته‌ای در آن کشور خبر داده است. در این روزنامه به نقل از مقامات سعودی گزارش داده شده که شرکت ملی هسته‌ای چین پیشنهاد داده تا ساخت یک نیروگاه هسته‌ای در استان شرقی عربستان سعودی در نزدیکی مرز با قطر و امارات متحده عربی را بر عهده گیرد. وزارت خارجه چین این گزارش را تایید نکرد، اما سخنگوی این وزارتخانه در یک نشست خبری گفته چین به همکاری‌های سودمند متقابل با عربستان سعودی ادامه خواهد داد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین
خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، در اونجا خبرهای بسیار بیشتری رو همکارانم در بخش وبسایت رادیو فردا آماده کردند، از جمله اینکه یک نهاد حقوق بشری گفته 20 پناهجو ایرانی در ترکیه در خطر بازگشت اجباری به ایران هستند و در ایران هومن طاهری فعال مدنی مادرش گفته که او همچنان ممنوع الملاقات و ممنوع تماس هست. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید، ببینید و بشنوید. اما در این مجله عصر رادیو فردا، یک روز پس از انتشار گزارشی از جزئیات شکنجه زندانیان پرونده کشته شدن روح الله عجمیان، میپرسیم چرا روایتگری مهم است؟ آیا تعطیلات آخر هفته در ایران تغییر می کند؟ و اگر با ما باشید تا 18:30 می توانید از مهدی یراحی و ترانه تازهش هم در این مجله بشنوید. علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه، میگه که ایران هیچ پول بلوکه شده‌ای در بانک‌های خارج از کشور نداره. آقای باقری کنی این صحبت ها رو در تلویزیون شب گذشته در یک برنامه زنده مطرح کرده.
نه، پول بلوکه شده نداریم. پول بلوکه شده نداریم. ما پول‌های البته در جاهای دیگه دنیا داریم، به جهت مبادلاتی که داشتیم با اون کشورها از قبل و الان هم داریم. این پول ها توسط خودمون تو اونجا، اونی که الان مصرف نمی‌کنیم توسط خودمون مونده به جهات مختلف. غیر از کره جنوبی فقط میتونم بگم که در عراق هست که بخشی از پول هامون از حضور شما که دچار مشکل هست.
درباره این صحبت‌های آقای باقری کنی بشنویم ارزیابی مهرداد امادی، کارشناس حوزه تحریم در بریتانیا رو، که درباره صحت و سقم این صحبت‌ها به ما اینگونه گفت.
بعد یک نگاه میشه گفتش که امریکا، عملا خزانه‌داری امریکا، محدودیت‌های مربوط به سپرده‌های ایران رو برداشته و اینها میتونن پرداختاشون رو به ایران انجام بدن. اما این بخش گفته او نادرسته که دیگه ما پول بلوکه شده نداریم. این درست نیست، برای اینکه ایران دو سپرده خیلی بزرگ داره، یکی در روسیه یکی در چین، که ایران نمیتونه اینها رو به صورت ارزی که گذاشته بگیره. اگر میخواد اینها رو برداشت کنه، در مورد روسیه این تبدیل شد به روبل و این رو، چون روبل یک ارز جهانی نیست و بیشه الان که تقریبا خیلی، یعنی کمتر از 8 کشور هستن که روبل رو به صورت مستقیم در خریدا میپذیرن، برای ایران دشوار خواهد بود اون روبل رو تبدیل کنه به ارزهایی که بتونه از کشورهای دیگه این خریدهاش رو بکنه. همین مورد که اون، اگه تا اون آخرین موردی که من میدونم بیش از 30 میلیارد دلار بود. و مورد دوم، سه سپرده خیلی بزرگی که ایران در زمان آقای احمدی نژاد اینها رو در چین گذاشت با این پیشپندار اینکه اینها در چین امن خواهند بود، ولی عملا اتفاقی افتاد. بعد از یه مدتی چین گفت حالا نخواهد بود تحریم‌های خزانه‌داری امریکا رو بشکنه یا اونها رو انکار کنه، و در همین راستا بعدن چین در حدود شد 8 ماه بعدش چین گفتن که ما با توجه به اینکه ایران زیر اتهام پولشویی هست و FATF، اگر ایران میخواد استفاده کنه از اینا میتونه از رمیبی یا یوان بین‌المللی استفاده کنه، که اون هم عملا تبدیل شد به اینکه نصفش رو باید از شرکت‌های چینی کالا خرید، نصف دیگرش هم به صورت اعتبار یوان موند. پس این حرف معاون وزیر خارجه درست، تحریم‌های امریکا برداشت شده، ولی محدود تحریم یعنی محدودیت، ولی محدودیت‌هایی که روسیه و چین روی سپرده‌های بانک ایران گذاشتن، مهم نیست که کی گذاشته اینو، تحریم تحریم، محدود کردن و بیش از 75 میلیارد دلار پول ایران به این صورت بلوکه شده.
مرداد امادی کارشناس حوزه تحریم در بریتانیا بود که واکنشش رو به حرفای علی باقری کنی میشنیدید. آقای کنی گفته ایران هیچ پول بلوکه شده ای در بانک‌های خارج از کشور نداره. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام به این خبر واکنش نشون دادن. از جمله سعید جهانی پرسیده حالا به فرض اینکه داشتید، منظورش پول بلوکه شده در خارج از مرزهای ایران، میگه حالا به فرض اینکه داشتید چه تأثیری در زندگی مردم میکرد؟ ایسی برای ما نوشته که پول آزاد شده باید بخشی از مشکلات مردم رو حل بکنه و البته کاربرانی هم هستن که به موضوع زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی و خارجی اشاره کردند و از جمله بی حقیقی برای ما نوشته پس گروگانگیری نخواهیم داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمیته پیگیری بازداشت شدگان با انتشار گزارشی جزئیات جدیدی را از رسیدگی به پرونده متهمان کشته شدن روح الله عجمیان ارائه کرده. بر مبنای این گزارش که به نقل از یک منبع نزدیک به متهمان این پرونده منتشر شده، به ابعاد مختلف شکنجه متهمان این پرونده از جمله بستن دست و پای فرد از پشت، آویزان کردن با زنجیر از سقف، کتک زدن و اجرای اعدام مصنوعی اشاره شده. در یکی از موارد جزئیات این پرونده کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگه به محمد مهدی کرمی و محمد حسینی ساعتی پیش از اعدام گفته شده بود که عفو شدند. شیوا نظرهاری از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از اسلوونی در گفتگو با رادیو فردا.
در واقع گزارشی که دیروز از طرف کمیته پیگیری منتشر شد تنها بخشی از این روایت بسیار هولناکیه که به دست ما رسیده و ما به خاطر امنیت راوی مجبور بودیم که بخش‌های دیگه از این رو نیاریم در گزارش که هویت شناسایی نشه. و خب واقعیتش اینه که چیزی نیست که یک بار اتفاق افتاده باشه، یعنی ما در طی ماه‌های گذشته توی کار تو کمیته روایت‌های بسیار زیادی رو دریافت کردیم، از آزار و اذیت‌های جنسی، تجاوز، شکنجه‌های بسیار سخت که گاهی آدم فکر می‌کنه دیگه این جور شکنجه‌ها الان وجود نداره در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، ولی بعد که آدم‌ها میان روایت می‌کنن می‌بینید که نه، به کرات استفاده شده علیه بازداشت‌ها، به خصوص بازداشت‌هایی که خب کم نام و نشان‌تر هستن، خانواده‌هاشون کمتر اطلاع رسانی کردن یا خیلی تهدید شدن و اسمشون جایی نبوده، اینها به اشکال مختلف تحت شکنجه قرار گرفتن، شکنجه‌های جسمی به شدت، همونطور که گفتم آزار و اذیت جنسی، در مواقع متعددی تجاوز اتفاق افتاده که ما چند تا روایت تجاوز دریافت کردیم، ولی همونطور که گفتم به خاطر امنیت در واقع این افراد، یعنی که خودشون تمایلی نداشتن، امکان انتشار همه این روایت ها وجود نداره.
خانم نظرآهاری، سوالی که دارم در کنار این مسئله نقض حقوق بشر که داره انجام میشه، بحث روایتگری هست و اینکه اهمیت این روایتگری رو، این صحبت کردن ها رو، گزارش دهی در این زمینه رو در چی میبینید و فکر میکنید که آیا این گونه روایتگری میتونه مانع تکرار این گونه اتفاقات هم بشه؟
ببینید، در مورد روایتگری اتفاقا سوال خوبیه، چون در مورد روایتگری دو تا رویکرد وجود داره. یک رویکردی که ما به عنوان حالا کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان و کسانی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنیم داریم، که ما فکر میکنیم روایت کردن مهمه. ما توی کمیته هم چند ماه پیش یک فراخوانی دادیم و از افراد خواستیم که بیان و روایت کنن. این روایت ها بسیار مهمه، هم کمک میکنه به این که مستندسازی بشه اتفاقاتی که افتاده در طی این دوره، و همین که کمک میکنه تا افراد دیگه، کسای دیگه که تجربیات مشابهی داشتن، بتونن خودشون رو در این روایت ها پیدا کنن، بفهمن که تنها نبودن، بفهمن که این اتفاق برای دیگران هم افتاده و از این طریق شاید به آرامش نسبی یا یک مقدار آرامشی برسن. اما یک دیدگاه دیگه هم که وجود داره که این روزها خیلی در شبکه‌های اجتماعی اتفاقا یک جورای پروموت انگار داره میشه و من فکر میکنم بخشیش حداقل از طرف حکومت اینه که نه، این روایت ها نباید در موردش حرف زده بشه، باعث تزریق ترس میشه، باعث ایجاد ترس میشه، در حالی که به نظر من چنین دیدگاهی درست نیست. باید همه بدونن که در زندان ها، در بازداشتگاه ها چه اتفاقاتی افتاده. هیچ کدوم از شکنجه‌گرها، هیچ کدوم از کسانی که این قبیل کارهای غیر قانونی رو در داخل بازداشتگاه انجام دادن نباید بتونن قصر در برن به نوعی. البته که قصر در میرن، البته که ما توانی نداریم برای اینکه اینها رو محاکمه کنیم، اما گفتن از این که چه اتفاقاتی افتاده حداقل افکار عمومی رو آگاه میکنه، نهادهای حقوق بشری رو آگاه میکنه و مستند میشه. مهمترینش اینه که این اتفاقات مستند میشه و این مستندات مهمه، چون همیشه قرار نیست ما در وضعیت امروز باشیم. یک روزی این مستندات به کار نهادها و گروه‌های حقوق بشری میاد.
حالا در این روزهایی که در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات در ایران، جانباختن مهسا امینی هستیم، یک مسئله دیگری که شاهدش هستیم این فشار بر خانواده هاست. مثلا در پرونده روح الله عجمیان ما ماشاءالله کرمی پدر آقای کرمی رو داریم که همین روزها بازداشت شده و کسی بوده که بسیار بلند درباره دادخواهی برای پسرش صحبت می‌کرده. این رو باید کجای این موازنه بذاریم و این فشاری که بر این خانواده هایی که بلندتر از سایرین صحبت می کنند؟
من فکر می کنم واقعیتش اینه که یعنی با اگر برگردیم به سالهای قبل، اتفاقاتی که در سالهای قبل افتاد، مثل آبان 98 دی 96 و برخوردهایی که با خانواده های کشته شده ها شد و قرار شدیم در مقابل امروز، من فکر می کنم به نظر می رسه که واقعا سرکوب و تهدید خانواده ها، تلاش برای ساکت کردنشون یک ابعاد دیگه پیدا کرده، بسیار شدیدتر شده. اگر که نگاه کنید میبینید که تا قبل از این درسته که خانواده های کشته شدگان آبان 98 هم در یک برهه های دستگیر شدن، فشار بر اونها خیلی زیاد بود، اما این اتفاقی که الان داره میفته، دستگیری های متعدد و پشت سر همه خانواده های کشته شده ها، احضارشون به دادگاه، دادسراها، تهدید شما، من فکر میکنم که یک رویکرد جدید امنیتی با این شدت و با این میزان فشار. و خب طبیعیه، همونطور که اشاره هم کردید، خب در آستانه قیام ژینا این فشارها هم بر خانواده های کشته شده ها که صدای بلند این کشته شده هاشون هستن و همینطور یک جورای نقش رهبری دارن برای سایرین در جامعه، سایر معترضا، این افزایش پیدا کرده و از طرف دیگه هم سرکوب جامعه مدنی هم افزایش پیدا کرده. خب همه اینها در کنار هم عزم نهاد سرکوب رو برای ساکت نگه داشتن مراسم سالگرد یا روزهای منتهی به سالگرد نشون میده.
از شیوا نظرآهاری میشنیدید، از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان. اما روزنامه اعتماد در گزارشی با جمع‌آوری نام 157 استاد دانشگاه که در دولت‌های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شدن، نوشته که از حدود 18 سال پیش اقدام به اخراج گروهی استادان عمدتاً با سابقه کردند که اتهامشان نگرش سکولار بوده است. این گزارش همزمان با خبرهایی از تلاش حکومت برای جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو منتشر شده است. همکارم الهه روانشاد دیدگاه مهدی عربشاهی، تحلیلگر و فعال پیشین جنبش دانشجویی، در این باره را جویا شده.
من خودم به هر عنوان کسی که در ایران سابقه اخراج از دانشگاه رو دارم، شاهد این بودم که به ویژه حالا اون زمانی که من در واقع اشاره میکنم، دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هست، یک اراده خیلی جدی شکل گرفته بود مبنی بر اینکه به شیوه های مختلف بتونن دانشجویان و اساتیدی که به نظر اونها با اون نگاه کلان حاکمیت همسو نیستند رو از دانشگاه ها اخراج بکنن و یا صد راهی برای اونها ایجاد بکنن. خب خیلی دانشجوها که اون زمان تعداد زیادی بودن که حالا یا ترمای تعلیقی میگرفتن یا بی در نهایت شرایطشون به سمتی رفت که اجازه تحصیل در یه مقطع بالاتر رو پیدا نکردن و یا از دانشگاه اخراج شدن. در مورد اساتید همین قضیه خیلی زیاد بود. مثلا فعالان دانشجوی جنبش دانشجوی اون زمان یکی از شعارهای اصلیش همیشه دفاع از حقوق اساتید هم بود. اساتید مختلفی به بهانه های مختلف و به شیوه های مختلف از دانشگاه اخراج میشدن. مثلا در همون دانشگاه علامه طباطبایی که من از دانشگاه اخراج شدم، خاطرم هست که همون کسی که حکم اخراج من رو امضا کرده و همون فرد حکم اخراج دکتر محمد شریف استاد حقوق دانشکده علامه رو هم امضا کرده بود و مواردی از این دست رو ما زیاد می‌دیدیم که این از ابتدای تأسیس نظام جمهوری اسلامی وجود داشته، ولی در دوره‌های شدت گرفته، در سال‌های اخیر به نظر میاد خیلی هم شدیدتر شده و فقط هم محدود به اخراج نیست، یعنی به شیوه‌های مختلفی سعی می‌کنن استادان رو، کسانی که به نظرشون ممکنه مشکل ساز باشن رو حذف بکنن. خیلی از استادا در ابتدا قراردادی هستن برای قراردادهای کوتاه مدت و اساساً به عنوان اخراج به اینا مطرح نمیشه، اینها رو در واقع به یه شکلی قراردادشون رو تمدید نمی‌کنن، ولی خب همه می‌دونن که علت این قضیه این هست که اون افراد زاویه سیاسی یا زاویه ایدئولوژیک داشتن با حاکمیت.
آقای عربشاهی، در مقاله‌ای که روزنامه اعتماد منتشر کرده، 157 استاد دانشگاه که در دولت‌های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی به کارشون پایان داده شده اشاره کرده. شما تصور می‌کنید که این تعداد زیاد از اخراج و تعلیق و یا هر چیز دیگری که اسمشو بگذارن چگونه تأثیری بر ترویج علم و دانش در کشور می‌ذاره؟ آیا این دانشگاه‌ها رو دچار نوعی فقر فرهنگی نمی‌کنه؟
ببین، واقعیت این هستش که این اتفاق مستمرن داره میفته. یعنی ممکنه که اگر مثلا کسی انتظار داره که یه دفعه یه تغییر ناگهانی ببینه، اینطور نیست، ولی مستمرن داره این اتفاق میفته. اساتید مختلفی یا از دانشگاه اخراج میشن یا به صورت اجباری قبل از اینکه به زمانش برسه اون اساتیدی که از قدیم بودن بازنشسته میشن، و یا اینکه اصلا خیلی افراد نمیتونن وارد اون فرایند گزینش بشن. از اول اصلا میدونه طرف که من نمیتونم وارد این فرایند بشم، و این باعث شده که ما بخش زیادی از اون ذخایر علمی و فرهنگی خودمون رو در رشته‌های مختلف، در زمینه‌های مختلف از دست بدیم. خیلی از این افراد که شاید میتونستن در ایران خدمت بکنن، الان در خارج از ایران هستن، در کشورهای دیگه دارن اون علمی که بخشش رو حداقل در ایران آموختن رو در اختیار دیگران می‌ذارن، که میتونست اگر کشور درستی باشه اینها در اختیار مردم خودمون و پیشرفت ایران قرار بگیره. و متأسفانه بله، این اتفاقی است افتاده. یعنی دانشگاه‌های ایران وقتی نگاه می‌کنیم مستمرن رو به ضعف هستن، و این ضعف حالا یه وقتیش هم نسبی، یعنی شما وقتی نگاه می‌کنید در مقایسه با کشورهای منطقه، مثلا شما کشورهای عربی رو نگاه می‌کنید که دارن سعی می‌کنن دانشگاه‌های به روزی بسازن، حتی اساتید خوب رو از کشورهای دیگه بیارن در کشور خودشون درس بده. دانشگاه‌های ترکیه، دانشگاهی که در عراق هست، من می‌دونم برخی از این دانشگاه‌ها برخلاف تصوری که ممکن مردم دارن سطح علمی بالایی داره، و متأسفانه این روند داره اتفاق می‌افته. دانشگاه‌ها و نهاد تولید علم در ایران مدام داره تضعیف میشه، به هیچ وجه این استقلال و شخصیتی که باید داشته باشه رو در برابر قدرت نداره.
آقای عربشاهی، در روزهای اخیر خبرهای حاکی از خواست حاکمیت برای ورود هزاران نفر افراد همسو با حکومت که شاید بشه اونها رو خودی خوان به هیئت‌های علمی دانشگاه‌های مختلف بوده. حالا از دیدگاه شما با ورود اونها فقر فرهنگی در دانشگاه‌ها به کجا خواهد رسید؟
ببین، یک مثالی من دارم، اون رو می‌خوام تکرار بکنم. شما نگاه بکنید که چه کسانی رو نمی‌ذارن در دانشگاه درس بدن و به نوعی میرن که، و چه کسانی جایگزین میشن. مثال من دانشکده حقوق دانشگاه تهران هست. زمانی در این دانشکده اساتید بزرگی در گذشته دارم میگم، مثلا آقای فروغی بوده، دهخدا بوده، اساتیدی از این دست. الان اساتیدی رو آوردن که متاسفانه این افراد اصلا شأن استادی ندارن، و دردناکه وقتی در بهترین دانشکده حقوق کشور این اتفاق میفته. در تمام دانشکده ها و دانشگاه های دیگه هم شبیه این رو میبینید. قشری که باید در جایگاه استاد باشه حذف میشه، و قشری که این لیاقت رو نداره در تمام مراحل تحصیلی دوپینگ شده و بالا اومده، میاد جای اونها رو میگیره، و متاسفانه این چیزی است که ما شاهدش هستیم.
ارزیابی مهدی عربشاهی رو در آمریکا میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
افزایش تعطیلات آخر هفته در ایران سال هاست که در مجلس ایران مطرح میشه، اما هر دفعه به دلیل اختلاف نظر نمایندگان تصویب نشده. آذر ماه سال گذشته دولت ابراهیم رئیسی لایحه‌ای رو تحت عنوان لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارسال کرد. این لایحه سپس به کمیسیون اجتماعی ارجاع و بررسی اون آغاز شد. دولت در این لایحه به دنبال تعطیلی پنج شنبه ها بود، اما در کمیسیون اجتماعی و با پیشنهاد محسن پیرهادی نماینده تهران، شنبه جایگزین پنج شنبه شد و در صورت تایید نهایی این لایحه در صحن مجلس جمعه و شنبه را تعطیل خواهد کرد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
طرح بحث برانگیز افزایش تعطیلات آخر هفته و جدال طرفداران تعطیلی روز پنج شنبه با طرفداران تعطیلی روز شنبه، آذر ماه سال گذشته دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته به 2 روز لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارسال کرد. همان موقع این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع و بررسی آن آغاز شد. دولت در این لایحه به دنبال تعطیلی 5 شنبه‌ها بود، اما در کمیسیون اجتماعی و با پیشنهاد محسن پیرهادی نماینده تهران شنبه جایگزین 5 شنبه شد و در صورت تایید نهایی این لایحه در صحن مجلس جمعه و شنبه تعطیل خواهند بود. ولی اسماعیلی نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی، کمیسیونی که بررسی این طرح آغاز کرده، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی چنین گفت:
سبب ما اینه که ما جمعه و شنبه رو تعطیل کنیم، اما از کردن مخالفین و موافقین، موافقین بیشتر بحث اقتصادی مطرح میکنن، مخالفین از ده میگن که بالاخره ما پنجشنبه ها برای ما مقدس بوده، حالا بحث شرعی. اما بنا به نقل قول بنده از آقای دکتر پیرهادی، از دفتر مراجع چندی مراجع پرسیده شده، گفته که نه اصلا هیچ کنه بحث غیر شرعی که پنجشنبه تعطیل باشه یا نباشه نداریم، و بحث جمعه که اسلام بیشتر تاکید داره که جمعه هم سر جاش هست.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی:
یکی از مهمترین و منطقی ترین دلایلی که مطرح شده برای این موضوع، بحث قطع شدن تبادلات تجاری، ارتباطی و بانکی و مالی هست با دیگر کشورهای جهان به مدت تقریبا 4 یا 3.5 روز، به دلیل اینکه در ایران روزهای جمعه تعطیلات هست، تعطیلات آخر هفته است و روزهای پنجشنبه هم غالب ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها نیمه وقت کار می‌کنن و بخش زیاد از شرکت ها و سازمان ها هم روز پنجشنبه رو تعطیل هستن. از طرف دیگه در دنیا روزهای شنبه و یک شنبه معمولا تعطیلات آخر هفته است و این به معنای عملا قطع این ارتباط تجاری و مالی هست به مدت 4 روز، در صورتی که خب اگر تعطیلات به روز جمعه و شنبه بیاد، دست کم روز پنجشنبه رو به صورت تمام وقت میتونن ارتباطات تجاری و اقتصادی داشته باشن. این باعث میشه که هم سرعت ارتباطات اقتصادی و تجاری بالاتر بره، ارتباطات مالی، تبادلات بانکی افزایش پیدا بکنه و هم بهره‌وری بره بالا، چون به هر حال در یکی از مشکلاتی هم که مطرح میشه معمولا در زمینه بخش خصوصی به ویژه این هست که بخش خصوصی نمیتونه با این تعطیلات و وقفه هایی که هر هفته توی ارتباطات میفته، شاید نتونه به درستی با رقبای خودش در دیگر کشورها به رقابت بپردازه و میدون رو به اونها میبازه.
به گفته حسین حقوردی نماینده مجلس، اجرایی شدن طرح تعطیلی شنبه به این سادگی نیست و به زبان ساده تر باید از هفتخانه رستم عبور کند تا اجرایی شود.
مهران کریمی گزارش می داد. حق پوشش اختیاری تنها یکی از مطالبات جدی ما مردم تحت ستم ایران است که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی جانهای عزیز بسیاری را در این راه پیشکش کرده ایم. این رو مهدی یراهی، خواننده سرشناس اعتراضات زن زندگی آزادی، در ابتدای ترانه تازش نوشته که امروز منتشر شده. میتونید بخشی از این ترانه با نام روسری تو رو از مهدی یراهی بشنوید.
روسری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه، روسری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه، روسری تو در بیار، موها تو باز 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 کن، عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن، روسری تو در بیار، موها تو باز 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 کن، عشق من نتر، بخند، به گریه اعتراض کن، رقص خوشه های صبح، بغض من تمام موی تو،
صورتم میرسم به آرزوی تو. رو سری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من نترس، برد به بوسه اعتراف کن.
مهدی یراحی از جمله هنرمندانی است که در فعالیت هنریش محدودیت‌های اعمال شده، در ماه‌های اخیر ممنوع معامله شده. میتونید روسریتو رو از حساب یوتیوب مهدی یراحی گوش کنید، ببینید و بشنوید. من هانا کاویانی هستم. در این عصر جمعه سپاسگزارم که همراه رادیو فردا بودید، هستید و خواهید بود. دعوت میکنم با ما باشید، شنونده بخش موسیقی رادیو فردا باشید و بعد هم ساعت 19 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. شب و روز شما خوش.